این کرد در همه انتخابات ها من با چشم خودم دیدم و نمیگویم که کسی دروغ گفته است.
جناب کبیری، شما در انتخابات های پیشین دو دفعه وکیل پارلمان بودید، به نظر شما این انتخابات از پیشین ها چی فرق میکرد؟ برهما
بله درست میگید، من دو دفعه وکیل پارلمان بودم، ولی بیشتر از این در روند انتخابات ها شرکت کردم، همچون نامزد، همچون ناظر، و در چندین انتخابات های کشورهای خارجی از امریکا شروع کرده تا اروپا هم همچون ناظر بین المللی شرکت کردم. ببینید این انتخابات گذشته از انتخابات های قبلی فرقش در آن بود که در گذشته حکومت تاجیکستان حداقل یک تلاش میکرد که تا جای وانمود کند که انتخابات ها دموکراتی هستند، رقابت وجود دارد، نامزدهای یا حزبای مخالف هستند، ناظران بین المللی شرکت میکنند، چون حکومت تاجیکستان این ضرورت را در سطح بین المللی داشت و نمیخواست در سطح بین المللی در کنفرانس های OBSE یا اتحاد اروپا یا در وقت گفتگو با همکاران اروپایی خودش مورد تنقید قرار بگیرد.
منظور من از این سوال این است که شما دو دفعه وکیل پارلمان بودید، در وقت انتخاب شما واقعا قانون شکنی بود یا نه، یا شما واقعا پیروز شده بودید همون زمان؟
نه 100% در اون زمان هم قانون شکنی بود، همین چیزی که حالا شما از نام کدام کاربر گفتید و سیف‌الله هم تصدیق کردن، دست جمعی یا از نام خانواده آواز دادن، این یک کمترین قانون شکنی در تاجیکستان است. حتی بعد از اون که آوازها داده میشوند، ما خودمان دهها نه تنها شاهد بلکه فکت داریم که پروتکل ها عوض میشوند، صندوق های رای به یک جای دیگر برده میشوند، مثلا به اداره حکومت جماعت یا به حکومت ناحیه، و کاملا از اونجا رای های دیگر بیرون میاد. در تاجیکستان تمام نوع قانون شکنی هست، اما با وجود این در گذشته حکومت تاجیکستان برای وانمود کردن که در پارلمان احزاب مخالف است، خصوصا بعد از امضای سازشنامه ضرورت بود که یک چند دوره نمایندگان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، حزب کمونیست در پارلمان باشند تا اینکه حکومت نشان بدهد که هنوزم دارد سازشنامه صلح را رعایت میکند. امروز دیگر هیچ ضرورتی برای اینا برای حکومت فکر میکند نمانده است و کاملا صحنه را پاک کرده است و انتخابات ها را بدون کدام ترس و شرم و حیا همون طوری که میخواهد میگذراند.
جناب سیف‌الله صفاروف، من چرا این سوال را به محی‌الدین کبیری در میان گذاشتم؟ چون که امسال در این انتخابات به حضور مخالفان و ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا و بعضی از رسانه های مستقل داخلی و خارجی مثل رادیو آزادی، بی بی سی گذشت. شما رقابت میان احزاب یا نامزدهای مستقل را مشاهده کردید؟
این دفعه هم به مشاهده نبود البته، بغیر از OBSE باز دیگر ها بودند، یعنی که دولت های مشترک المنافع و همچنین سازمان همکاری های شنخه. از این سبب گفته نمیتوانیم که مثلا من یک دو کلمه به جای استفاده بودن نهودین که به شرم و حیا، این خیلی گد نیست. این اصلا مردم اجازت نمیتید با شما که شما به شرم و حیا چکار که خواهید کنید، چون که مشاهدان از حزبای دیگر در اینجا بودند، مخصوصا از کمونیستان که اونها مخالفین حکومت بودند، مخالفین یعنی که حکومت امروزه بودند، و اونها خیلی شاید که دقیق کارانه نظارت هم برده باشند، لیکن در سالهایی که محدیم بود قانون شکنی ها شاید که زیادتر بود، چون که من همه این رو از با چشم خودم مشاهده میکردم. حالا به سبب نبودنی رقیب های سخت همون قانون شکنی ها از بین رفتن، یعنی مردم بسیار آزادانه به فشار مثلا حزب نهضت اسلام، به فشار کمونیست ها خودشان انتخاب میکنن. در یک چند وی گذشته، انتخابات گذشته، خلق تاجیکستان با حزب کمونیست هم با حزب نهضت اسلام هم آواز نداده بودند، لیکن به هر حال از وایه یک مندتی در خوجند دو نفر کمونیست گذشته بود، به سبب خدمت های پیشینه اشان مردم با آنها آواز دادند، لیکن این دفعه با حزب کمونیست هم آواز ندادند. پس در اینجا چطور میگویم که ما به مخالف بودیم؟ مردم همه میدوند که حزب کمونیستی حزب مخالفی حکومت تاجیکستان است، و در وقتی انتخاب ها البته اونها خودشان رو انتخاب میکنند، نه اینکه حزبی مثلا خلقی دموکراتی تاجیکستان. برای همین من میگویم که این خیلی تاخیر آمیزونه، بهترش گپ نزنیم، درست گپ زنیم و خدمتی حکومتی تاجیکستان رو که توانسته است رأی مردم رو طرف خود کند، مردم رو گویم با صحنه حلال کاری، پاکیزه کاری و درست حمایت کردن منفعت های خلق روانه کرده است، این رو قدردانی باید کنیم.
جناب کبیری، شما قبل از شروع رایدهی دوم مارت در یک صحبت ویدیویی گفتید که حکومت به اوج دیکتاتور رسیده است. منظورتون چی است؟
ببینید، منظور من از اون که حکومت امروز به اوج دیکتاتور رسیده است دقیقاً همون چیزی که الله دوستمون سیفلو سفروف از استفاده کلمه بشرم و حیا در سیاست این را تحقیرآمیز میداند، چون که این استفاده چنین کلمه ها در عالم سیاست خیلی عادی است، اما در تاجیکستان دیکتاتور و افتریتریزم به حد رسیده است که وقتی که شما میاد روند انتخابات را بها میدهید و بهای واقعی این را همچون تحقیر میدونند و من فکر میکنم که این یکی از نشانه های همون دیکتاتور و افتریتریزم است که اجازت کمترین تنقید و بیان اندیشه را نمیدهد و در اون تحقیر را میبینند. در صورتی که ببینید شما که وقتی یک حکومت میاد هم سازشنامه صلح را پامال میکند، تمام رقیبان سیاسی را زندانی میکند، از کشور بیرون میکند، حتی اخیرا دیدیم که چندین نفر از سابق کارمندان بلندپایه حکومت، سابق وزیر خارجه، سابق رهبری دولت را زندانی میکنند و این را شرم و حیا نمیدانند. اما وقتی که یک نفر بیاد مثل من، مثل دیگر سیاستمداران روند انتخابات را با این همه تقلب و با این همه قانون ویران کنی اگر بگن که یک رفتاری به شرم حیا از طرف مقامات است، این را تحقیر میدانند. تحقیر این است که شما ملت را، رأی مردم را میدوزدید، رقیبان را زندانی میکنید، رقیبان را از صحنه بیرون میکنید، این واقعا تحقیر است. تحقیر ملت، تحقیر قانون و تحقیر کشور است، اما تنقید به هیچ وجه تحقیر نیست و من این را نشانه های دیکتاتوری میبینم و واقعا هم حکومت تاجیکستان امروز در یک مرحله قرار دارد که دیگر تمام نشانه های یک دولت دیکتاتوری را با معنای تامش در آن میبینیم. البته ما هنوز کره شمالی نشدیم، اما خیلی نزدیک به ترکمنستان مثلا شدیم. علاقه ما ازبکستان و قزاقستان و قرقیزستان را در آسیای مرکزی در مسئله دیکتاتور عقب مونده، ما پیش گذاشتیم و داریم نزدیک میشویم به کشورهای مثل ترکمنستان و کره شمالی. اخیرا ببینید در این گزارش اخیرین فریدم هاوس، خانه آزادی جهان، تاجیکستان 17 پونکت از سال گذشته قفا رفت. یعنی در نشاندادهای آزادی اقتصادی، سیاسی، تجارتی، دینی تاجیکستان فقط در یک سال 17 نقطه از موقع سال گذشتهش پایان رفت. بنابر همین من بهوده نگفتم که تاجیکستان در اوج دیکتاتوری خود قرار دارد، متاسفانه هم داریم حرکت میکنیم.
جناب سفروف، میخواهیم نظری شما را به این گفته جناب کبیری بفهمیم که میگوید در تاجیکستان حکومت به اوج دیکتاتور رسیده است. چی است نظری شما؟ خواهش میکنم، خیلی فشرده شد، وقتمون اندکی کوتاه است.
من فکر میکنم که این اصلا کلمه حکومت نادرست استفاده میکنید هر دوتون و من نمیتوانم که موقع شما رو دستگیری کنم، لیکن سوال های خدا بسیار بجا است. باز فکر نکنی که من به سوال های شما ایراد میگیرم، سوال های بجا است و هم از محدین و هم از من. البته شما حقیقت رو میجوید، این حقیقت جویی شما البته برای ما مفید است تا اینکه مردم تاجیکستان و اونهایی که بیرون از تاجیکستان زندگی میکنند دانند که در تاجیکستان دیکتاتوری نیست و نخواهد بود. در تاجیکستان همون افتریتریزم معارف پروری که کلام سالهای پیش در وقتی که محدین همینجا بود میگفتیم همون است. یعنی که البته مردم تاجیکستان و پریزیدنت خودش احترام میگذارد، سخن پریزیدنت برای اونها قانون است، نو بسته از خود قانون ها. اگر پریزیدنت خواهش داشته باشد مردم نسبت اون بسیار احترام میگذارد. همین مسئله ما باید که دقیقا تاکید کنیم، چون که محبت با یک آدم، با یک نماینده ملت خدا، لیدر ملت یا پیشوای ملت، این هیچ گونه گویم دیکتاتور بوده نمیتونه. اینجا دیگر مسئله ها است. بعد از اون در یک جا تاکید کردید محیدین، گفتن که وزیر کارهای خارجی و بعضی آدم ها رو گویم با دل جنایتی کشدن. اینجا این به انتخابات یکم ربط ندارد، اونجا دیگر مسئله ها هستند و شاید مسئله های بسیار جدی هستند که ما اونها رو نمیدانیم. اینها رو جواب اینها را البته پرکاتورا و سود میتواند یاد، نه اینکه من همچون یک شهروند عادی، نه همچون یک سیاست شناس، حتی سیاست مدارم که باشم، بله، نمیتوانم من جواب دادم.
با اطلاع کمیسی مرکزی انتخابات، حزب حاکم خلق دموکراتی تاجیکستان دویومی مرد نزدیک به 2 میلیون آواز مردم را صاحب شده است و حزب اگراری نزدیک به 1 میلیون رای را صاحب به دست آورده است. در مجموع به اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی 85% اهالی کشور شرکت کردند. شما محترم سفرف باور به این رقم ها دارید؟ واقعا همین واقعیت دارد این رقم ها؟
بله مرحمه. واقعیت دارد، چون که مثلا در بین همه حزب و حزب کمونیست 70,000 داشت وقتی که ما تشکیل میشدیم، لیکن حزب اگراری خیلی بعد تشکیل یافت نسبت دیگر حزب، ولی چون راهبرش توانست که این مسئله های سیاسی خودش را به جنجال، به گویم که چی گویم اکنون، به اغواگری انجام دهد، در بین مردم، در بین دهقانان موقع درست پیدا کرد، موقع خوب پیدا کرد و با همین 7 نفر اعضای پارلمان شدند. بینید که 5 نفر فقط حزب خودش به دست آورد، 2 نفر دیگر از نام حزب اگراری، البته اونها خود پیشبری هم کرده باشند که از نام حزب، البته میدونند مردم که این اعضای کدام حزب است، اونها هم غلبه کردند. 7 نفر این خیل دست آورد در یکون حزب دیگر من مثلا مشاهده نکرده بودم.
ببینید، ما اگر ماتماتیک عادی رو استفاده کنیم که در تاجیکستان یک چیز بین 5 تا 6 میلیون انتخاب کننده وجود دارد، از همین من نمیگم نصفش، حداقل 30% انتخاب کنندگان تاجیکستان در خارج کشور قرار دارند، چون کسانی که مهاجر میشوند اینها جوانانی از 18 بالا، یعنی اینها انتخاب کننده هستند و نه طفلان و نه نورسان. و از طرف دیگر ما اوچاسکو انتخاباتی در تاجیکستان همش در همه دهه‌ها نیست، عادتا اوچاسکو انتخاباتی یا در بنای مکتب میشود یا در بنای جماعت یا بیمارخانه ها، که اینها در مرکزهای اهالی نشینی کلانتر قرار دارند و نه همه اهالی میتواند یا خواهش از یک دهه خرد در کوهستان به یک نقطه آوازدهی بروند. در همون هفته گذشته در آلمان هم من پیشتر اشاره کردم، 84% انتخاب کنندگان آلمان در این انتخابات اخیر اشتراک کردند و این برای آلمان در چند سال اخیر رکورد بود. ولی وقتی که 84% شرکت میکند، در نزد نقطه های آوازدهی نوبت طولانی میشود و ما این رو به چشم خود دیدیم. و در صورتی که در آلمان در هر یک میکرورایون، در هر یک کوچه نقطه آوازدهی هست، با وجود همین هم با 84% نوبت میستند. چگونه در تاجیکستان در وقتی که نقطه های آوازدهی در منطقه کوهستان در ده های دوردست هست، در همه جا نیست، بخصوص در روسیه همگی در 3-4 سفارت و کنسولگری نقطه انتخاب آوازدهی هست، چگونه 85% مردم شرکت کردند و باز بیشتر از 2 میلیونش به طرفداری حزب خلق دموکراتی تاجیکستان رای داده باشد، که ما این را در نه در ویدیو نه در عکس ها در هیچ جا مشاهده نکردیم. پس این یک صحنه سازی کاملا آشکار هست و هیچ کس به این ارقام، به این استاتیستیکا باور نخواهد کرد.
جناب سیف الله سفروف، به نظر شما چرا امسال حتی 1 نفر از حزب کمونیست به مجلس نمایندگان راه نیافت؟ شما درباره حزب اگراری گفتید، ولی چرا این حزب راه نیافت به پارلمان؟ مرحبا
مهدین، خدا شاهد است که من تاکید کرده بودم که خلق تاجیکستان زینه به زینه آن حزبایی که موقع اکستریمیستی دارند، یعنی که میخواهند که با راه مثلا همین تهمت زدن دیگر ها، با راه زوری رای مردم رو گیرند، این علاقه یک چیزی زیادتی شده مانده است. مردم به این گناه حزب باور نمی کند. همه مردم می دانند که زیدیت های بین حزب نهضت اسلام و حزب کمونیستی در وقتش با جنگ های هموطنی آورده رسانده بودند. برای همین آهسته آهسته مردم از موقع این دو حزب دست می کشند. اول البته بازم گفتم که سالی که حزب نهضت هم که بود، در این حالت مردم به طرفداری نه حزب نهضت و نه کمونیست ها آواز نداده بودند. و 2 نفر که از خوجند آواز گرفته بودند، اونها برای خدمتهای شخصی خودشون مردم با اونها آواز داد، نه همچون اعضای حزب کمونیست. یعنی یکم بار نیست که حزب کمونیست خلق اعتراف نمیکنه در مجموع. البته بعد یک نقطه نظر که محدین گفتن که گویا که 2 میلیون آواز داده نمیتوند و باید همه جا پر میشود، این هم اونقدر گپ راست نیست، آخه این دروغ است. 2 میلیون این بسیار نیست. اولش که ما آواز دهنده زیاد داریم، آواز دهنده زیاد است و 1 میلیونش فقط به یک حزب اگراری آواز داده است. این اگر دموکرات نمیشد مگر به حزب اگراری 1 میلیون آواز میدادن؟ این تشکیل کردن نمیشود. این من روی راست میگم، من چون آدمی تجربانوک در سوای انتخابات ها که هیچ گاه 1 میلیون حکومت تاجیکستان نمیتواند سفربر کند که برای حزب اگراری مثلا آواز دهد، چون که قانون های انتخابات قطعی اگر عمل کنیم ممکن حتی 50,000 هم زیادتر ما تاثیر رسانده نتوانیم. یعنی که در بخی گوشش گوییم یاردم کنیم این کنیم، خیلی ممکن 100,000 باشد، لیکن 1 میلیون این خلق دهقان ها اساسا به طرفداری حزب اگراری آواز دادند.
تشکر. جناب کبیری، شما باور دارید حزب کمونیست سایسان همگی 90,000 رای به دست آورد و صاحب کرسی نشد و یا واقعا حزب کمونیست حضور خود را در جامعه از دست داده است طوری که سیف الله سفرف میگویند؟
من واقعا تعجب میکنم از سخنان دوستم سیف الله. 90% الیت امروزه تاجیکستان، بخصوص کسانی که از 50 سال بالا دارند و در عضو حزب خلق دموکراتی، حزب اگراری، حزب اصلاحات و اینا هستند، اینا همه از مکتب حزب کمونیست بیرون برآمدند و همشون اعضای این حزب بودند. من شک ندارم که خود سیف الله سفر و خود امام علی رحمان اینا هم یک زمان عضو حزب کمونیست بودند و همون حزبی که خودشون در اون تربیت یافتند امروز اون حزب را اکستریمیستی نامیدن، اون حزب را برای مردم نالازم نامیدن. این یک مقدار از نگاه من کمتر تعجب آور می نماید. دویم که واقعا هم 1 میلیون 2 میلیون انتخاب کننده را به صندوق رای کشاندن کاری آسانی است، اما در بالای کاغذ 2 میلیون و 10 میلیون نوشتن برای حکومت جمهوری تاجیکستان کاری دشواری نیست. من فکر میکنم که ببینید، حالا هم اگر یک نظرسنجی بسیار هم آزاد و ساده گذرانیم، من باور دارم که 20-30% حتی شاید بیشتر از این اهالی تاجیکستان در یک نظرسنجی آزاد اون نستالژی که برای اتحاد شوروی دارن و با طرفداری اتحاد شوروی رای خواهند داد، این را ما در شبکه‌های اجتماعی در صحبت‌ها می‌بینیم و در سابق کشورهای اتحاد شوروی یک میل خواهش بازگشت به اتحاد شوروی هست و این سرمایه سیاسی حزب کمونیست در همه کشورها است و اگر یک انتخابات آزاد باشد، نه به خاطر برنامه خوبش بلکه به خاطر اون آرزو و اون آرمان‌ها و اون نستالژی که مردم از زمان شوروی داشتند، بخصوص نسل کلانسال، حتما حزبای کمونیستی در کشورهای پس از شوروی رأی کافی را به دست خواهند آورد، از آن جمله در تاجیکستان ما هم. اما چون رهبری سابق حزب کمونیست شادی شبدال خدا رحمتش کند خیلی موقعهای جسورانه می گرفت، مثل حزب کمونیست در مثل حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، این یک نمود جزا دادن حکومت جمهوری تاجیکستان به حزب کمونیست به خاطر موقعهای شجاعانه سابق رهبری حزب در پارلمان تاجیکستان است.
جناب سفرف، شما به همین حرفای کبیری راضی هستید؟ شما چی میگویید؟
البته نه، چون که یکم من هیچ وقت اعضای حزب کمونیست نبودم. پرزیدنت کشور ما همگی 2 ماه در ساختارهای حزب کمونیست کار کردگی است، خلاص، یعنی زیاد نه. برای همین هر دیمو را همچون کمونیستان گناهگار کردن هیچ امکان ندارد. من اصلا بلیتشم نگرفتم، حتی از کمیسیشم نگذاشتم، به خاطر اون که گرچنده در تاجیکستان من برای نودم یک تا یا دو تا بود آدمی که اسپیرانتورای اکادمی فنهای اسسی را با اختصاص کمونیسم علمی تمام کرده بودم و حتی معلمی اونیورسیتی مارکسیسم لنینیسم در شهر دوشنبه بودم، لیکن اعضای حزب هیچ وقت نبودم و خودشان هم من قبول نکردم به صفت یک ملتگرای تاجیک و برای همین من این گپ دروغ میشود، یعنی من نبودم اعضای حزب کمونیست. دویم، اولین حزب و آخرین حزبی که من اعضا بودم
پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان چی؟
گفتن که دو ماه در ساختارهای حزبی کار کردن، ممکن باشد پیشتر تو همون کار کردنشان اعضای حزب بودن، لیکن زیاد نیه و زیر تاثیر حزب کمونیست مانده نمیتوانست. اینا من دقیقا میگویم چون که 4 سال همراهشان کار کردم و بیشتر ایدئولوژی ملی رو میپرستید و حوزه رو میپرستد و من هم همچنین، یعنی ما هم عقیده هستیم در این مسئله که ما بیشتر به ایدئولوژی استقلال خواهی خودمون ایمان داریم، اعتقاد داریم و به هیچ گونه ایدئولوژی های دیگر تکیه نمیکنیم. پرزیدنت هم همین خیلی است، من 100% اینا گارانتی میتیم و مردم تاجیکستان هم میدونن که پرزیدنت امامعلی رحمون موقع بسیار خوبی ملی دارد و تمام زنده کردن انعنهای ملی و پرقوت کردن دولت ملی محض از همین ایدئولوژی شخصی اون کس میپراید. من هم همین خیلی عقیده تو حزب کمونیست داشتم، تو چیه؟ تو استقلالیت داشتم و بعد استقلالیت هم گویم که همین عقیده دارم. برعکس، من چندین بار دعوت شدم به کمیته مرکزی حزب کمونیست، به کمسمول، در اونجا نصیحت کردن من که این خیلی نکن، یعنی استقلالیت خواهی گپ نیست، کار نیست، در برای زبان دولتی گپ نزن، زبان دولتی باید که روسی باشد در ما و غیره و کذا، لیکن ما با راههای گوناگون مبارزه را برای زبان دولتی و استقلال خواهی دوام دادیم و حاضر بسیار از بچه ها اینا میدونن، مخصوصا ژورنالیست ها میدونن، ژورنالیست های کلانسول و میدونن اونهایی که استادای ما بودن اونها میدونن و در حالت هایی که من با اونها با میخرم حتما از این یاد میکنن که آفرین که شما در وقتش همین مسئله ها رو با ما گوشزد میکردید میگفتید و این البته نتیجه داد و حالا دولت ما یک دولت مستقل است.
تشکر زیاد و در همین جا به آخر برنامه میرسیم و به عنوان سوال آخر میخوام بپرسم که به فرق از پارلمان پیشین این نوبت مردم شاهدی چی پارلمانی و چی وکیلانی خواهند شد، مستقل یا آنهایی که همیشه تگمه طرفدار را یعنی هر را انگشت میزنند؟ کدام جناب سیف الله سفروف؟ مرحبا.
یک چیز را باید تاکید کنم، همین حزب کمونیست با وجودی که از جهت ایدئولوژی رقیبی سختی ما است، لیکن در بین حزب کمونیست هم شخصیت های هستند که آنها رو می شود به منبر پارلمان راه داد و در منبر پارلمان ما راه نمیتیم، البته مردم میتید، ما نمیتوانیم این خیلی اظهاراتیم که مثلا راه تیم یا نتیم، از ما کسی نمیپرسد، مردم خودش اگر رو بستیند مثلا نامی زرگل میرسن و در همونجا کار میکنن. از دوره که کاتبه همون حزب بودن من میشناسم، همه وقت اندیشه های گویم که ملت پرستانه میگویند، وطن دوستانه میگویند، در مسئله های سیاسی، در مسئله هایی که غلبه کردن نکردن اندیشه هایی وای ندارن، مثلا چی میگویند که اغواگرانه ندارن. من مثلا بجان و دل آواز میدادم بر زرگل میر اصنوا بخاطر همین گونه موقع ملی داشتنش و همین خیلی شاید که در حزب کمونیست چند نفر دیگر هست
تشکر.
که با اونها آواز دادن امکان دارد. کی هست مثلا؟ یوروف هست، حبیب الله یوروف، با چند نفر دیگر که شخصا در 30-40 سال آخر من با نسبت اونها نظارت کردم، دیدم که این شخصیت ها شخصیت های ملی هستند، اونها به یک حزب تعلق ندارند. خیلی که من هم به یک حزب تعلق ندارم، من هم میتوانم گویم شد و روشن از اول شیاره که در حزب خلقی ما پیشنهاد کرده بودم این بود که در وقتی تعیین کردن وظیفه ها ما باید به ملت دوستی و تنپروری کادرها دقتیم، نه به حزبیت آنها. برای همین هم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان هیچ گاه مبارزه نمی برد که نمایندگان وی حتما باشند و دیگر حزبان هم باشند. خیلی که ما میدونیم مثلا اوکیل غایبلویش بودن در وقتش وی کمونیست بودن، لیکن سروزیر جمهوری تاجیکستان بودن، همین خیلی دیگر سرد دین و ابراهیم اسمان و با چند نفر دیگر بودن که گرچند حزب ما اونها رو پیشنهاد کرده بود غلبه کردن، در اصل اونها کمونیست بودن، کمونیست حالی هم هستن، بیلیتاش و قطعشون هست.
تشکر. مهدین کبیری نظر شما چی هست؟
استاد به دموکرات تاجیکستان رو خویل شدن در کارتی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان نسبت همه حزب وای بود. مثلا من سوراب شریف و مهدی قطعی همکاری بسیار زیچ داشتیم، برای ملت مستحکم کردن، برای دولت ملیت مستحکم کردن. یکم وقت مثلا همین مهدین رو اپوزیسیا تا اون وقتی که خودش اعلان نکرد گفتن مثلا چی نمیکردیم، چی میگن اظهارات نمیدادیم، برعکس دوستی رفیقی داشتیم. با پریزیدنت هم گفته بود که من بعد همین اپوزیسیا نگوید، همین آدم های احترام کنید. عبدالمجید دوستیف هم چند بار تاکید کردن که ما جانب محترم گفته حتی وای میکردیم، مناسبت میکردیم، گرچند که عجیت منطقی اینجا بعضی نازکی های دیگر است که من بعد میگویم یکم وقتی دیگر.
جناب مهدین کبیری، نظری شما به همین سوال چی است؟ یعنی چگونه پارلمان این نوبت به سری کار میآید؟
قبل از این به سوال شما دو نکته کوتاه، یکی این که واقعا ما سیف الله درست گفتن که ما مرحوم سهراب شریفوف و دیگران همکاری خوب داشتیم در مسائل ملی. همین همکاری ما در مسائل ملی باعث شد که امروز سهراب در زیر خاک است، من در هجرت، سیف الله از همه کارها مانده است. یعنی در برای ملت کار کردن و همکاری کردن، پس در شرایط امروزه تاجیکستان دوست عزیزم سیف الله به همین چیز میارد که الان ما و شما هستیم. اما ببینید یک نکته دیگر هم خیلی مهم است در باره پارلمان آینده. سیف الله در وقتی صحبتش با چند جمله خواسته نخواسته اشاره میکنن، یکیش این که می توانیم چند نفر را از حزب کمونیست به پارلمان راه داد، یا اینکه پرزیدنت حرفش قانون است، یا مثل اینا همه بیانگری آن هستند که آینده پارلمان تاجیکستان، حکومت جمهوری تاجیکستان و فضای سیاسی تاجیکستان چگونه خواهد بود. شما ببینید در رادیو آزادی حتما دیگر از پارلمان یگان مصاحب نخواهید یافت که بیاید با یک در یک مسئله ملی، در یک مسئله روز نظری خودش رو بدهد. چرا؟ برای آنکه دپوتات های امروزه از تقدیری بدی سید جعفر عثمانزاده که خودش هم یکی از طرفداران حکومت بود عبرت خواهند گرفت و دیگر این پارلمان آینده بدتر از پارلمان گذشته خواهد بود، همون طوری که پارلمان گذشته بدتر از پارلمان زمان ما بود. و ما پیشتر هم گفتم که ما در یک روندی رو به بدشوی فضای سیاسی خواهیم رفت و این رو از انتخابات ها و از فعالیت های پارلمان و از ترتیب چینیش وکیلان در پارلمان آینده علاکه ما دیده استادیم که حتی کسانی که طرفدار حکومت هم باشند اما یک مقدار نظری مستقل دارن مثل سید جعفر عثمانزاده، مثل دیگر کمونیست ها، اونها هم در پارلمان آینده جا نخواهند داشت.
تشکر زیاد و همینجا به پایان برنامه رسیدیم و مهمانان ما سیف الله سفرف استاد دانشگاه، معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و مهدین کبیری رئیس پیمان ملی تاجیکستان در اروپا بودند. سپاس از شما بینندگان گرامی که ما را همراهی کردید و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم که برنامه را پیش می بردم. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگهدار.
چشم آبی کوثر است، نظر نموده ای حق و خیال بر است. برادران برادران مهربان به هم شود، برای شهرتی یاری نازنین علم شود.